بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا بدل باسل المصطفى محمد سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. لا خیر فی کثیر من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بین الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما. ومن يشاور الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع من غير سبيل المؤمنين نغله ما تمنى ونصله جهنم بساءت مصيرا. منظر مبارکه سروران معظم و حضران قدر خاطر مبارک شریف استحضار دارد که سخن در آیات بینات سوره مبارکه نساء می باشد. آیه که تلاوت شد و انشاءالله امشب به سن آن مبارک می رسد آیه 114 از این سوره و آیه بعد است که به خود رو به نظامی مطرح خواهد شد. در این آیه مبارکه خداوند سبحان فرمود لا خیر فی کثیر من نجواهم، خیلی نیست در بسیاری از رازگویی ها و نجوا کردن ایشان الا که خیر و چنان باشد. احتمال بر این میرود که آیه شریف در ارتباط با آیات قبل است، به دلیل این که خداوند در چند آیه قبل سخن از جماعتی گفته بود که اینا نشست های پنهانی داشتند. از یومین تو لمن القول ما را یغزاده هم، کسانی بودند که اینهای گفتار پنهانی و نشست های شبانه ای رو علیه نبی مکرم اسلام داشتند، مطالبی رو میگفتند که لا یغزاده هم، خداوند راضی و خرسند و خوشنود از این دست مطالب نبود. قرار نشان میدهد که باز هم ادامه همان گفته بود و خداوند یه گوشه دیگری از این بحث رو مطرح میکند که در این حال مانند همه جای قرآن کریم یه آموزش عمومی است برای جمعی مردمان. در این فراز زیبایی که خداوند هم نکته تاریخی میگوید، هم بحث اخلاقی مطرح میکند، هم گفتگوی اجتماعی است. فرمود لا خیر فی کثیر من نجواهم. لا خیر اینجا نفی خیر می کند خداوند سبحان. این نفی خیر کردن گاهی ممکنه نوع این عبارات و ترکیبات نحوی این جنینی نفی کلی رو می رساند. لا صلاح الا بخاطعت الکتاب، اصلا نماز وجود ندارد با خاطعت الکتاب. نماز در شرع مقدس اسلام در صورتی نماز است که در اون سوره حمد باشه. شما به نماز بدون حمد ندارید، نمیشه بدون حمد در اسلام نماز خواند. این لایی که در اینجا گفته میشود لایی به اصطلاح نفی حقیقت میکند، اصلا حقیقت نماز بدون حمد شکل نمیگیرد. گاهی وقتی که لا گفته میشه نفی حقیقت نمیکند، بلکه میخواد بگه دیگه اون قابل توجه نیست، کامل نیست. لا صلاته لجار المسجد الا فی المسجد، نماز نیست برای همسایه مسجد مگر در مسجد. اون کسی که به اصطلاح شاره به شاره مسجد نشسته است و خانه کرده است، هنگامی که بانگ مؤذن میشود در به خانه میآید و میبندد در به خانه رو، اندرون پنهان میشود. نمازی که در اون تسوی خانه میخواند اون کمال نماز اهل مسجد رو ندارد. نه اینکه نماز نیست، نفی نماز نمیشه، ثواب نمازش رو میبرد، اما اگر این نماز در مسجد خوانده میشد برای همسایه مسجد کمال بیشتری بود. این لا صلاح فلجان مسجد نفی کمال میکند، نفی اون برجستگی یک کار رو میکند، نه اینکه اصل حقیقت رو زیر سوال ببرد. پس این ترکیب به دو گونه دیده میشود، در اینجا فرمود لا خیره، اینجا احتمالا نوع اول است. خداوند دارد کل خیر رو برمیدارد در پدیده شومی به نام نجوا، در کثیری از موارد و خیلی از موارد اون خیلی اساسا وجود ندارد، بلکه زمینه شر است. بسیار خوب، حالا این چیز که اون خیر نیست؟ لا خیر فی کثیر من نجواهم، خیری نیست در بیشتر از نجوای ایشان. همینطور که عرض کردم وقت سخن رو، این نجوا نجوای همون کسانی است که نشستن شبانه به راز سخن میگویند، پنهانی سخن میگویند و فداوی پنهانیشون، نقشه های پنهانیشون روز عمل میکنند علیه نبی مکرم به اسلام مثلا. ولو زمینه این است، اما در کل این مسئله رو موقع بررسی کنیم. الان در اینجا فرمود در خیلی از نجوای ایشان، چرا این نجوا؟ خب یه ذهنیتی برای عزیزان دارن، میدانید کلمه نجوا را ما در پنهانگویی و به اصطلاح فارسی مثلا در بیخ گوش کسی گفتن، در کنار گوش کسی مطلبی رو به پنهانی گفتن، به آهستگی گفتن، این رو نجوا میگوییم ما. خود کلمه نجوا در لغت عرب ساره رو تو بود، هنگامی که کسی به سر با دیگری سخن میگوید میشه ناجی تو، من نجوا گفتم، با فلان نجوا کردم. خیلی زیباست که میشه این لغت رو بدانیم، وقتی که در کلام عربی این ریشه ها شکافته میشن، اونگاه لذت و علامت مطلب بزنتر میشه. کلمه نجوا از ماده ارض نجوه میآید، ارض نجوه، زمین نجوه به بالای تپه میگن، به سر کوه میگن، به یه جایی بلند، الارض العالی، یه زمین مرتفع و بلند و اون بالاش رو میگن نجوه. نجوا را از این ماده گرفتن. به چه دلیل؟ چه ارتباطی بین این دو وجود دارد؟ کسی اگر بالای بلندی با دیگری سخن بگوید، به ظاهر دور از دست اغیار است، دیگران نمیبیندش، اون بالا سخنش به پنهان و راز میگوید، لذا به راز سخن گفتن را هم نجوا میگوید. یعنی چنده شما در یک جایی به سخن میگید که کسی سخنتون و بطرتون نشد. این ریشه کلمه است. خود نجوا با این معانی که عرض کردیم برای لغت، به پاری از آیات قرآن که نگاه میکنیم میبینیم که مذموم است، توبیخ میشود، این اهل تجویز نمیشود. در سوره مبارکه مجادله میخوانیم این من نجوا من عمل شیطان لیحزن الذین آمنوا، نجوای طرح شیطانی است تا به وسیله این طرح اهل ایمان متعزی شد، موجب حزن و ناراحتی میشه. نجوا یه چیزی نیست که موجب خوشایند و خوشحالی باشه. خب حالا این چیزی که خداوند اونجا این رو عمل شیطانی میداند و در اینجا میفرماید لا خیر فی کثیر من نجواهم، در خیلی از این نجواها و رازگویی ها خیلی وجود ندارد، این یه مختصر توضیح که خدمت عزیزان بدیم مطلب واضح خواهد شد. اولا توجه دارید نوعا ذات خیر این چنین است، هر عملی که در آن خیر وجود دارد اصل اولی در آن علانیه و آشکار بودن است. یعنی خیر نیاز به پوشیدگی و پنهانی ندارد. کسی که فاعل خیر است، عمل خیر رو دارد انجام میده، حاجتی ندارد که خیر خودش رو بپوشاند. چرا؟ چون خداوند در عمل خیر و عمل نیک یه زیبایی و شکوهی قرار داده است که هم عامل اون لذت میبرد، هم ناظر اون لذت میبرد. اون که این کار رو انجام میده هم خودش لذت میبرد، دیگران هم که میبینن مسرور میشن. به طور کلی در ذات اعمال خیر یک علانیه و آشکاری وجود دارد. نقطه مقابلش در اعمال شر و ناپسند و مذموم نوعاً یک استتار و پنهانی وجود دارد. اصل اینه که اینها پنهان دیده میشوند. کفر همیشه در لباس ایمانی میآید، نفاق همیشه ظاهر ایمانی دارد، تزویر همیشه بیرون آن و لایه درونی آن با هم فرق میکنند. اعمال ناپسندی که انسان انجام میدهد شبانه انجام میدهد، شبیخون میزنند، اینها ضربه در شب میکنند. خیلی از اعمال تابع اصل استتار است، اینها رو در پنهانی انجام میدن به دلیل اینکه خود کننده این اعمال هم دوست نمیدارند دیگران جزاشون رو ببینند و نظاره کنند. یعنی در نوع اعمال ناپسند هم یه حالت به اصطلاح پنهانی وجود دارد. بنابراین عمل خیر حاجت به پوشاندن ندارد، اصل آن است که آشکار باشد تمامی که هست، مگر در یه موارد خاص تحت یک عناوین ویژه‌ای که در اون صورت یه بحث کمالاتی است یه بحث های ویژه نیست که اینجا توصیه پنهان موندن کار روانی شدن و الا در کارهای خیلی نیازی نیست که عمل پنهان باشه و در عمل شهر حال این چنین که از کلمت خدمت عزیزم. پس از خود این که اساسا کلمه نجوا رو اندن نجوا من عمل شیطان و راه معرفی می کنن نجوا و دراز سخن گفتن مشخص میشه در ذات این عمل یه حالت به اصطلاح شونی وجود دارن، این ناپسندی وجود دارن. حالا ببینید کلمه نجوا با این معانی که از کلمه خدمت عزیزم دو صورت دارن. یک نجوا نجوای در جماعت است، یک نجوا نجوای از جماعت است. به این معنا که شما گاهی در میان جمع نشستید و دو نفر بالای مجلس نشستن، این سو اون سو نشستن و یه نگاهی به مردم میکنن، سرشون یک گوش هم میگذارن، شروع میکنن دل دادن و قرعه گرفتن با اونا میانه، شروع میکنن با هم سخن گفتن. حالا گاهی هم ممکنه در بینش پوزخندی هم میزنن وقتی به جماعت نگاه میکنن. چی میشه به دل مردم؟ دیگران که ناظر اینها هستن چه احساسی بهشون دست میده؟ با خودشون میگن اینها دارن مشغول دعا کردن ما هستن، دارن ذکر معامل ما میگوین یا نه؟ اینها میگن ببینید اینها دارن به بلندی قد ما، به کوتاهی ما، به پهنی ما، به باریکی ما میخندن. این دو کسی که دارن نجوا میکنن تمام ذهن اهل مجلس رو مخدوش میکنن، خراب میکنن، تمام از آن به سوء زن وادار میشن. تمام اینها این میگه دارد قیبت من میکند، اون میگه دارد تهمت من میدارد، اون دارد میگه بدی ماشین من میگه، اون میگه بدی خانواده من میگوید. تمام اینها دارد یه تفاصیلی برای گفتار پنهانی این دو کس درون این مجلس ارائه میکنند. یعنی خود نجوان نجوان نعمل شیطان یه کاریست که فرهیست که آثار شیطان میدارد. لیحزن الذین آمنوا موجب حزن میشه، موجب نارامتی دیگر میشه، احساس ناراحتی برای دیگران تسلیه. این یه نوع نجواست، یعنی نجوا در جماعت. این نجوا همان است که در سوره مبارکه آیه شریفه نجوا نازل شد. آیه مبارکه نازل شد که یا ایها الذین آمنوا اهل ایمان اذا ناجیتم الرسول، خب میگه شما پیش پیغمبر میخواهید که نجوا کنید. یکی از عوامل نجوا کردن اگر به درون خودمون نگاه کنیم ممکن این مسئله هم باشه. وقتی با کسی بزرگی در یک جایی نشستیم دوست می‌داریم ما خصوصیت بیشتری نشان بدیم، سرمون جلو می‌داریم، دوست داریم که آقا هم گوششون جلو بیارند و بعد با هم شروع کنیم به سر سخن گفتن و دیگران هم ببینن که ما خصوصیت و صمیمیت بیشتری از جماعت داریم. مثلا فرض بفرمایید این یه راه تفاخر بوده است حتی در میان جماعت. برای پیغمبر مشکل بود، می اومدن کنار پیغمبر کسانی می‌نشستن شروع می‌کردن با رسول خدا نجوا کردن، مطالب رو بیخ گوش گفتن. اما چه مطالبی؟ مطالبی که در اون به اصطلاح لا خیره به تعبیر من خیلی هم در اون نبود. مطالبی که ممکنه مسائل پیش پا افتاده روزمره بود که اصلا حاجت به پنهانگویی نداشت. اینها می اومدن با پیغمبر این مطالب رو میگفتن، هم وقت نبی مکرم تزیین میکردن، هم سوء ظن و گمانی در دیگران ایجاد میکردن و به نوعی دیگران رو تحقیر میکردن. آیه شریفه نازل شد اهل ایمان اگر بخواهید با پیغمبر نجوا کنید دل ندارد، بسیار خوب، ما نمیگیم نجوا نکنید، اما یه صندوقی از فردا در مسجد میگذارید، کسانی که وارد میشن میخوان برن به اصطلاح نجوا با پیغمبر کنن زحمت میکشن یه دینار درون این صندوق بندازن بعد برن پیش پیغمبر ده دینار رو نجوا کنن بعد برگردن. دستور آیه شریفه نازل شد. نام این آیه در قرآن آیت النجواست، آیت النجوا از افتخارات وجود مقدس صاحب ولایت کبری موجود الموحدی امیر المؤمنین این جمله است. امام فرمود آیه است در قرآن که به این آیه هیچ کس عمل نکرد جز من تا خداوند آیه را برداشت و نسخ کرد. کل این صدر و زیل آیه هم توی سوره اومده است و خداوند این مطلب رو دستور رو صادر فرموده است، بعدم برداشته دستور رو. یعنی مشخص تو جنبه چی داشت این دستور؟ یه جنبه امتحان بود و یه تلنگری بود برای امت. صبح شد صندوق در مسجد گذاشته شد، جماعت اومدن تا نگاه کردن به اعلامیه بالای صندوق که یا ایها الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول، اذا ناجیتم الرسول وقتی میخواهید نجوا کنید بفرمایید صندوق ژتون بگیرید از خدمتتون کوپنش بگیرید. تا که این رو دیدن گفتن ان شاء الله وقت دیگه میان که عمومی با پیغمبر صحبت کنید، نجوای شما نداریم با پیغمبر، ما چه از مسلمانان مثل فرهانی نداریم دیگه. اینها همه رفتن، یک نفر نیومد تو مسجد. امیر و مومی فرمون من یه دینار داشتن، اون یه دینار رو انداختن بیرن برحال به این آیه کسی باید عمل کنن. اومدن خدمت پیغمبر چی میگفتم از بچه بیرون. البته مطلبی که علی میگوید مطلب حسابی دارد برای نجوا، نه اون الایش که الان میخونیم در بحث خدمت هستیم. آیه شریفه 24 سال بیشتر دوام نیاورد. خداوند به سبحان نصف کرد این آیه را. بعد در آیه اومد مسلمان ها این که به شما گفته شد علتش اینه که انما النجوا من عند الشیطان. شما با اون دیدگاهی که به نجوا دارید میاد چی میگید با پیغمبر؟ یه چیزی میگید که موجب حزن و ناراحتی دیگران میشود و یه تحقیقی برای جماعت آورد. مثل این کار نکنید. با این امتحان و با این حرکت بسیار زیبا خداوند جامعه رو یه تکان میداد، نسبت به این عمل هم هشدار شد. نوع دوم نجوا، نجوای در جمع نیست، نجوای از جماعت است، نه در جماعت. یعنی که نه درون جمع شما بدید، شما صدا بزنید فلانی نه ما به شما کاری دارم، حتما شاید شما رو فلانجا تنها ببینیم و با هم میشینید در یه کنجی و در یه گوشه مطالبی میگویید، حالا دیگران با خودشون چه فکر میکنند که اینها چی تنها کردن، چرا ما رو صدا نزدن، این اگر سوری بود، اگر ساب و ساتی بود، چیزی بود، برای ما هم بودیم، اگر مطلبی کمیست، مشکلیست، ما هم باشیم. و ممکنه ذهنیت ها و خلجانه های خاطر فراوانی در این مسئله روا بدن و ایجاد بشه، پیش بیاد برای مردم. این یه نوع نجواست، اون یه نوع نجواست. خداوند سبحان هر دو رو میفرماید لا خیر فی کثیر من نجواهم. اینها که برای نجوا میکنن خیلی در این پنهانگویی و رازگوییشون نیست. اینها مشخص دارن نقشه ها میکشن اساسا برای اینکه کل اصل مسئله نجوا هم جایگاه و پایگاه صحیحی ندارد الا لا خیر فی کثیر من نجواهم الا من عمر بصدقه او معروف. یکی از نکات بسیار زیبا و دقیقی که در قرآن وجود دارد و بارها این مسئله رو برای سبک بیان در قرآن شریف اساسا میگیریم این نکته است عزیزان، که وقتی که خداوند سبحان مذمت شیعی رو میگوید به شکل مطلق نمیگه. وقتی که خداوند سبحان جماعتی رو مثلا ایرادی بر اونها وارد میکند از تمام ابعاد مردودشون نمیداند. این شیله منصفانه بیان الهی در قرآن است که آموزنده اهل ایمان است. اگر خداوند سبحان جمعی رو مثلا مذمت برشون دارد میگه بعض رو میکذا، بعضی از این هایی میشنیند، همشون به چوبه رانی کسی رو منعوم کذا، جماعت زیادی از این هایی طور هست، نه همشون این هایی طور باشد. نگویید مثلا نمیدانند فلان شهری ها همشون این طور هستن، نمیدانند فلان محلی ها همشون اون چنان هست، نه. این شیبه های بیان اصلا در قرآن مورد انزا قرار نمیگیرد. وقتی که از کفر هم که خدا سخن میگوید، از نفاق هم که خدا سخن میگوید، باز میبینید از جاده انصاف کلام الهی خارج نمیگردد. در نهایت انصاف خداوند سبحان، که امیدواریم از این انصاف به ما مسلمان ها هم قرآن صاحب قرآن و خداوند سبحان عنایت بفرماید، کاملا اینها استفاده میشه و رعایت میشه در کلام الهی و در سامودیس بر امت. در اینجا فرمود الا، این که ما گفتیم نجوا جایگاهی ندارد، رازگویی و پنهانگویی خوب نیست، اینجا آثار منفی دارد. اما این توجه داشته باشید، گاه ممکنه یه مواردی باشد که اصل عمل خیر است، اون خیر بودن خود اون عمل موجب میشه که این قالب نجوا هم مجوز پیدا کنه، این قالب نجوا هم خوب باشه. چطور؟ الا من عمل صدقه او معروف او اصلاح بین الناس. در سه جا قرآن اشاره می‌فرماید که در این سه جا چون خیر وجود دارد، لذا اگر نجوا و رازگویی هم باشه در اینجا اشکالی ندارد. اینجا پسندیده است. من درست می‌کنم که این فراز از آیه شریفه قرآن بسیار زیباست عزیزان و بس اخلاقی و آموزنده است. اصل کلی مطلب رو قرآن فرمود نجوا خیری در آن نیست، اما الا، مگر اینکه نجوا و پنهان گفتن با دیگران به راست سخن گفتن یه عامل مسحق و تصحیح کننده و رجحان دهنده ای داشته باشد. به اون عامل چیست؟ این یا اینکه این نجوای شما با دیگران در امر کردن به صدقه باشد، یا در امر کردن به معروف باشد، دعوت به معروف باشد، یا در اصلاح میان مردمان باشد. این سه کلمه رو که نگاه میکنید هر سه مسئله مسائلی است که در ارتباط با شخص خود انسان نیست. اینها دقیقا در ارتباط با کیست؟ در ارتباط با جامعه و جماعت است. کلمه این صدقه همون گونه که مستحضرید به هر حال به معنای همون انفاقات مالی است، همون گذشت مالی انسان به کی؟ نسبت به دیگران، نه به خودش، نسبت به دیگران. چرا این صدقه بارها از کردیم از ماده چه می آید؟ از ماده صداقت می آید. این کاریست که نشان دهنده صداقت ایمانی انسان مسلمان است که نسبت به دیگران و حاجتمندان به جامعه در جامعه احساس نودوستی دارد، احساس همدلی و همسوزی دارد و کار هم می کنه. فقط این احساس رو فقط ندارد، چون خیلی احساس ها اگر به حد احساس باشد اما بروز نداشته باشد بود و نبودش برقی نمی کنه. دل ما بسوزد اما دست ما تکانی نخورد، همان به دل ما هم نسوزد، این فایده نمی کنه. صدقه آن است که انسان به هر حال یه تحرش مالی از خودش نشان می دهد، یه کمک مادی به کسی می کنه. این صدقه اون معروفه. حالا این سه کلمه معروف اصلاح بین الناس، خودش هم معروف، هر آن چیزی که در نزد عقل و در نزد شهر جایگاه دارد با اون معروف میگن، یعنی شناخته شده است، پایگاه و جایگاه. اصلاح بین الناس که فرمود سازش و سازگاری دادن در میان مردمان، این سه کلمه سه سرفصل دیگه در سه سرفصلی که خداوند در این آیه شریف مطرح میکنن، میشه یک تقسیم کلی برای داشته باشیم. بگیم دو تا آیه از اینها که اولی و دومی است در بود و در ارتباط با خیر رساندن به جامعه و مردم است، سومی در رابطه با دفع ضرر از جامعه و مردم است. توجه فرمودید؟ ما شما دو بحث داریم دیگه. شما اگر بخواد به کسی کمک کنید دو جور میتونید کمکش کنید، یکی این که اگر مشکلی دارد دستش بگیرید مشکلش رو حل کنید، دوم اگر دشمنی داره و ضرری داره متوجه شید که شما چه بکنید؟ عاقلانه مقابل اون ضرر رو بگیرید که به جانش نیفتد. اینا با اولی فرقی ندارن، یعنی یا شما نفتی به جیب کسی میگیرید یا جلو ضررش میگیرید. اگر جلو ضرر کسی رو گرفتید عین رفت و ساندن است. در نزد عاقلان این دو با هم هیچ فرقی نمیکنن. خداوند سبحان این سه مطلبی که مطرح میکنه در ارتباط با جمع جامعه اسلامی است، برادران و خواهران ایمانی است، اون هم از این دو بود. بود اولش بود به اصطلاح خیر رسانی است، بود دومش جلو ضرر و شر رو گرفتن است که اصلاح بین الناس باشه. این یک تقسیم. اونگاه باز داریم با اون کلمه صدقه به لحاظ آشنایی که با این واژه داریم مشخص میشه که این بود مادی و جسمی درش مطرح است، کمک رسانی که در اون خیر مادی مطرح، خیر جسمانی مطرح است. از اون طرف به قرینه این کلمه صدقه معروف باز اون خیلی است که در اون بعد بیشتر ماورای مادی و جسمی مطرح باشد، فراتر از این باشد، گسترده‌تر از این باشد. اون سومی هم فرض کردیم که دفع ضرر است. خب حالا خداوند فرمود نجوا صحیح نیست، رازگویی صحیح نیست، پنهانکاری صحیح نیست مگر در این سه جا. اگر شما در این سه جا پنهانکاری کنید این نجوا و استتار و پنهانکاری رو خداوند سبحان تجویز میکنه، این رو میپسندن. اولا میبینید سه جا سه موردی است که در ارتباط با خودمون نیست، در ارتباط با دیگران است. در باب صدقه و خیر رساندن مادی به دیگران در آیات قرآن بارها اومده است اگر شما کمکتون رو به جامعه آشکار انجام بدید خوب است، اما این تخفوها اگر مخفیش کنید چی؟ خیلی بهتره. اگر شما میخواید کمک به دیگران بکنید شما به کی میخواید کمک کنید؟ به دیگران. طرف شما کیست؟ خدا و آنگاه خلق. دیگه شما چه کاری به خودتون آشکار کنید؟ اگر میخواید برای خدا کاری بکنید، اگر میخواید به بندگان خدا خیلی برسانید، حاجت نیست که دیده شده این دست کیست که درون این صندوق آمد و این نام کیست که پشت این قبض نوشته شد و این عنوان چه کسی تیک و چه کسی که بالا این در زده شد بالای این مسجد نوشته شد. آن شما این مسجد این کار انجام شد، این مشکل از جامعه برداشته شد، این احسان به بنده خدا میشه، رضای خدا به دست آید. دیگه این که من تو صدقه باشم زل سلبم داشته باشه اینجا مطرح نیست. بذار در باب صدقه اگر پنهان باشد حال شد دعوت به صدقه، من پنهانی به کسی میگم آقای میخوام من انجام بده، موقعیتی برام پیش اومده، اگر این مورد رو اجابت کردی بدان رضای خداست و الا اگر نکردی قافیه رو باختی، فرصتی بوده که از کفت رفته. یعنی شما خودم میخوام عمل کنم. در هر دو صورت نجوا و پنهانکاری و پنهانگویی اثر دیده است و جایگاه دارد. مورد دوم در خواندن به معروف، یعنی که کسی رو دلالت به معروفی بکنیم، یک برمی رو و احسانی رو به کسی بخواییم بکنیم یا دعوت کنیم که آقا تو این کار رو انجام بده. باز اینجا هم همینطوره، چون ممکن است پاره از موارد خواندن به معروف یا آری از موارد گفتن در دعوت به معروف، باز اینها پای آبرو به اعتبار افراد در میان باشد. از زبان وجود مقدس حضرت عسکری علیه السلام و سلام این جمله نقل است که ما فرمودن اون کسی رمز رفاقت و صداقت و اخوت رو پیدا کرده است که عیب من رو نهان میگوید و حسن من رو عیان میگوید. درود و خدا بر شنید گوینده این سخن زیبا و لطیف، دوست واقعی و یار واقعی اون کسی است که عیب رو نهانی به من میگوید، که آبروی من رو در نزد جامعه زیر سوال نمیبرد و حسن من رو عیان میگوید که دیگران ببینند و احترام اجتماعی من بیفزاید، همون که ما عکسش عمل میکنیم، عیب هم رو آشکارا میگوییم در بلندگو بروش میکنیم، حسن هم رو شب پنهانی آهسته به راز میگوییم که دیگران نشنند، باد ببرد، نسیم سبا ببرد این رو به هر جا که میخواهد، این شیوه ما آسمان این طور عمل میکنیم. وجود مقدس از دست خیلی عکس رو بگفت فرمود این رو کس. پس در باب خواندن به معروف یا عمل کردن به معروف هم خود نجوا و پنهانی نکته ها رو دارد، اسرار زیبایی رو، ولی اون که آشکار باشد خوب است انسان دعوت کنه، اما این طرز کاملشه، این شیوه برتر دعوت به معروف یا خواندن به معروف یا گفتن به کسی که این معروف رو انجام بده. دقت فرمودید؟ این دو. سوم، اصلاح بین الناس، بین انسان ها و بین مردم ما صلح و تفاهم ایجاد کنیم، اختلاف و نقار و کدورت رو از محیط پدر فرزند زن شوهر همسایه همسایه کارفرما کارگر دو کار بفرمایید از خدمتتون می‌دارم، کارگر می‌دارم دو کارفرما دو کارمند دو همکار در محیط کار و و همینطور این رو گسترش کنیم. اگر ما بخوایم اصلاح بین الناس رو کنیم و مؤثرتر و عمیق‌تر باشد، این هم باید نجوا باشد، یعنی این هم ایرادی ندارد که نجوا باشد، بلکه خوب است که نجوا باشد. ما مشکل کار رو به فلان کس میگیم، به فلان حکیم دانشمند میگیم، میگیم قضیه این است، شما بین اینها رو تفاهم ایجاد کنید. خویم پنهان گفت این اصلش اینه که نهانی گفته بشه تا اون اثر لازم رو بگذارد، و باز اون کسی که میخواد اصلاح کنه نیاز به میزگرد نیست که بیاد اینها رو جمع کند، یه پدر و فرزند رو در تلویزیون مثلا بین اینها رو خواد اصلاح کند، نه، این هم باید اینها رو به کنج خلوتی بنشاند، با اینها به راست سخن بگوید، فواید صلح و فواید سازش رو بگوید، فواید مهربانی بگوید، بدی نقار و کدورت ها بگوید، سینه های پرچینه رو برای اینها توصیف کند، سهام سینه رو برای اینها بشکافد، اینها رو آشناشون کند، به اصطلاح اون قبارها رو بزداند تا اثر گذاری کند به دلها و حضرت بگیرد. این چیزی که قرآن در نظر می کند ما. خب این سه مسئله مسائل سیارانه نیست، خود صدقه در جامعه معروف و این سومی که اسلام بین الناس است که بارها داریم در مزامیر معصومی که با اون جمله مثلا از وجود مقدس خاتم الانبیا حضرت محمد صلوات الله و سلام علیک پیغمبر فرمودن اصلاح ذات الدین افضل من کافت صلات و صیام، یه سازش بین دو کسی ایجاد کردن و اختلافات را از جامعه اسلامی دور کردن برابر است با یک سال برگزاری نماز و روزه قبول و کامل که 24 ساعتش اگر باشد خیلی کارها برای ما میکنه، چه رسد به اون که سالی از چنین اعمالی در کیسه انسان و در به اصطلاح مجموعه اعمال آدمی وارد کردن. خب این سه مسئله مهم رو فرمود، در این سه مسئله اگر نجوا باشد اشکال خوبی این وضعی ها اونچنان است که نجوا را هم تحت پوشش قرار میدهد و او را هم تصدیح میکند و به اون هم یک حسنی میبخشد و زیبا میکند کار را. فرمود او اصلاح بین الناس. البته یه نقطه ذریع هم اینجا وجود داره و اون اینه که اگر خداوند معروف رو میگفت هر دو کلمه دیگه صدقه و اصلاح هم داخل معروف بود، اما این تفکیک و این که هر کدام یه سرفصل پیدا کردن دلیل بر تأکید، یعنی در بین معروف ها با صدقه جایگاه ویژه دارن و میبینید که به هر حال اولین رو هم خداوند صدقه مطرح میکنه، اول صدقه بعد معروف بعد اصلاح، این خودش دلیل بر اینه که مسئله صدقه دشت مالی کردن در راه مؤمنین و مسلمانان این یه بحث دشواریست، واقعا بارها این رو گفتم دیگه حاجت به تکرار نیست که ملال می آمد برای عزیزان، اما این رو تجربه شدید در طول عمر اکثر ما که نوعا انفاق مالی برای خیلی از ما ها از بعضی از کارها واقعا دشوارتر است. حاضرین بعضی از کارهای یدی رو انجام بدیم، خیلی از کارهای زبانی رو انجام بدیم، قلمی رو انجام بدیم، اما دست رو روی کیسه و ادخلیت فی جیبه نداشته باشیم، دست رو روی کیسه نداریم. با این نفت بیارنجی به حساسیت بریم. لذا خداوند اول همون رو مطرح میکنه، اول صدقه رو فرمود که اون به اصطلاح همون برخور نبدری باشن، اونگاه معروف رو و سپس اصلاح دیمت مصر. و من این فرد زاده کرد و هر اون کسی که انجام میدهد زاده که اسم اشاره است که برمیگردد به این موارد تجهیز شده، هر کسی که انجام میدهد این کارها را به این نجوارا، البته انجام دادن این کارها صدقه، انجام دادن معروف، انجام دادن اصلاح دین الناس، اینجا اگر کسی این کارها را انجام بدهد ابتقاء مرا ذات الله. کلمه ابتقاء از ماده برقی میاد، برقی به معنای طلبه، اما فرق میکنه. اون طلبی که انسان جدی تر دنبالش میگه اون رو برقی میگه. ان الله یحب بقات العلم، خداوند دوست میدارد بقات علم رو. بقات جمع باقی است، باقی یعنی طالب. نفر بود خداوند دوست میدارد طالب علم را، همون بقات علم را. یعنی ظاهرا در میدان علم اگر انسان طالب علم باشه به یه رتبه میرسد، اما اگر انسان باقی علم باشد به جای دیگه میرسد، به مقامات بالاتر میرسد. خود بعدی یه حالت حرص و ولع در طلب است. وقتی انسان یه چیزی رو با شدت طلب می کنند و می خواهند، این میشه بعدی. مثلا در باب رزق داریم که از ابتقاء فضل الله در خود قرآن به در جستجوی فضل خدا و رزق حلال تعبیر به ابتقاء شده است، چون روزی حلال به انسان باید خیلی جدی بگیرند. این چیزی که خیلی در وجود کار می کنند، لذا تعبیر ابتقاء به کار برده شده است. در اینجا فرمود هر کسی این کار رو انجام بدهد، اما انگیزش چه باشه از انجام دادن این صدقه یا معروف یا اصلاح، این خیلی مهم است. انگیزه او ابتقاء بر ذات الله باشه، انگیزه او طلب جدی رضای الهی و خوشنودی خداوند سبحان باشد، بشارتش بدید. فسوف نعطیه اجرا عظیما، به زودی و بسیار زود. این کلمه سوف به زودی خداوند سبحان عطا می کند، هر زده او را عطا می کند اجر عظیم. هیچ اون حقیقی که جز خدای عظیم نمی داند چیست، لذا تعبیر عظیم می شود اجر عظیم. حالا من اینجا دو سه کلمه خدمت عزیزان بست. یکی این که فرمود به من یف انزالک، یکی از اختلافهایی که در مکتب اخلاقی قرآن وجود دارد و خیلی از مکتبهای اخلاقی متداول دنیای امروز ما و فلسفه‌های غرب اینجاست که شما نگاه میکنید در خیلی از مکتبها، حالا اسم نمیخوام ببرم، در خیلی از مکتبهایی که متولد و مستحدثات این دو قرن اخیر است، مثلا بیشتر دو سه قرن اخیر است، توصیه های اخلاقی وجود دارند، تجویز و توصیف دارند در اخلاق. اما چرا؟ یعنی اگر به شما میگوند آقا بانگ بر نیاورد، فریاد نزن در جامعه، سعی کن که عصبی نشی، در خیلی از شیوه های روانشناسی اخلاقی رو شما میبینید برای چی میگن شما داد نزن و فریاد نزن؟ میگن آقا بر نخوروش، عصبانی نشو، غضب نکن. میگن چون اگر غضب کردی کلسترول میره بالا و کلسترول موجب تسلل شرائین میشه، بعد رکات نمال سد میشه، انسداد و عروق قلب پیدا میکنی، مشکل کرونر پیدا میکنی و بعد نتیجه میشه کانفارکتوس میاد سراغت. و بعد زندگی تو تلف کردی، پس تو داد نزن تا بیماری قلبی نگیری تا زندگی چه باشه؟ زندگی شیرین باشه. میگن آقا تو چنین کار رو نکن، چون اگر این کار رو کردی نمیدونم آدرنالین ترشح چنین میکنه، چی چنان میشود. خیلی از تجویزهای اخلاقی که میشه در پاری از مکتبهایی که الان متداوله در دنیا، خیلی از این مجموعهای پاری از مباحث اخلاق روانشناسی، اینا بحثش به اینه که شما یه سری مسائل اخلاقی رو بهتون میگن که شما این کارها رو انجام بدید به دلیل اینکه زندگیتون بهتر باشه، به دلیل اینکه دنیاتون رو بهتر بچسبید، بتونید بهتر ازش لذت ببرید و استفاده کنید. یعنی صرفا فلسفه این اخلاق اینه که ابدا در مکتب اخلاقی قرآن کریم این حرف اول نیست و این دستور اول نیست، این انگیزه و فلسفه کلام اخلاقی خدا را در قرآن تشکیل میدهد. آنچه خداوند سبحان در تجهیزهای اخلاقی خودش مطرح میکند یک چیز است، در تمام موارد همین یه چیز است با اون ارتقاء و مرضات الله است. رسیدن به رضوان و خوشنودی الهی است، چون رسیدن به رضوان و خوشنودی الهی با اون فلسفه قبلی فرسنگ ها فاصله دارند. اگر کسی به این دومی برسد، اگر کسی در انجام دادن صدقه یا معروف یا اصلاح و سازش و سازگاری میان مردمان خدا رو در نظر داشته باشد و طلب مرضات الهی بکنند، خیلی کار انجام داده. اون مسئله اول یکی از این جزئیاتش که خود به خود میاد، یعنی چون که صد آمد نود هم پیش ماست. وقتی ما با انگیزه قرآن سراغ نگرش اخلاقی میریم در مسائل، بعد میبینیم اساسا همه چی عوض میشه، خیلی از تلقیات اصلا جابجا میشه و رنگ و بوی دیگری پیدا میکنه. به این نکته برخواسته از اینه که در نگرش قرآن هم وقتی این بحث از میکنن عرفا به اشکال زیبایش مطرح کردن این قضیه رو، در خود آیات هم در فرمایشات معصومین هم به نوعی میبینیم ما این مطلب رو. همینطور که عزیزان ما انسان ها جسم داریم و جان و روح داریم، اعمالی هم که از ما انسان ها صادر میشه یک پیکره داره و یه روح داره. توجه کنید اعمالی که ما انجام میدیم، شما اعمال اجتماعیتون بگید، اعمال عبادیتون بگید، تمام اعمالتون و خدمات اجتماعیتون، تمام این اعمال، اینا یه پیکره داره، یه پیکره عمل دارید شما، یه جسم عمل دارید و یک روح عمل دارید. خیلی ها ممکنه اینها اعمالی دارن اما اعمالشون پیکری عاری از روح، که در این پیکر جانی در این کار بود و تنبیه روحی وجود ندارد. این در کارگه کوزگری رفت در دوش دیدن 2000 کوزه گویا یا خموش است. این کوزه های انبار فراوان است اما روحی در این حال است. ممکن است این کسی در حال نمازی دارد، طاعتی دارد، مثال در عبادات میزنند به این مسائل جای خود. یک کسی نماز دارد اما از نماز چی دارد؟ قالب نماز رو دارد، پیکر نماز رو دارد، روح نماز نیست. لذا آثاری که در روح نماز مترتبه در زندگی بنده هم دیده نمیشه. اون آثار چون روح نیست، روح است. بنابراین این دیدگاه عرفانی قابل تأیید است، کاملا درسته که در اعمال ما انسان ها یه جسم وجود دارد. این روح اعمال است که عمل رو میپراند، عمل رو سیر میدهد، عمل رو آفاق میبرد، عمل را به آن سوی وجود میرساند، عمل را ملکوتی میکند، انجامی میکند. اون روح هست. و روح عمل چیزی نیست جز اخلاص، روح عمل چیزی نیست جز مرضات الله. همینی که در خدا در اینجا رو درک میکنه، هر عملی که انجام میشود با نقد به نقاب وجود مواجه میشود، اگر برای اوست مهر میخورد، سیر میکند، پرواز میکند، میشد ما عندکم ینفد و ما عند الله باق. هرچی رنگ خدایی پیدا میکند باقی میشود، جاودان میماند و الداد یک پیکری است که درش روح وجود نداره. روح اینو بدون هیچ تعارفی میتونید برگردید درون خودتون نگاه. ممکنه یه اعمال اجتماعی انجام میده، یه خدماتی انجام، اما هیچ لذت روحی ندارید، هیچ شعف وجدانی براتون حاصل نمیشود. چرا؟ چون شما پیکر کار انجام دادید، روح نداشته عملتون. اما اگر شما یه دست بگید نمیدارم پیرزن ضعیف خورده را، دست یه مظلوم فریاد درآور را، دست یه کودک رحم کرده را میگیرید و این رو به خانهش میرسانید، بعد میبینید تا 24 ساعت سرخوشید از باده خوش وجدان و یه حالت شرف روحی دارید، بدونید تو این کارتون اخلاص بشه. یه سخن صادقانه گفتید در یه محکمه، گذشتید از تمام ارتباطات اجتماعی و اخلاقیتون و خانوادگیتون، برای خدا یه جمله شهادت دارید، بعد می‌بینید تا مدتی سرخوشی، یه احساس راحتی وجدان دارید. به دلیل چی؟ دلیل که عملتون روح، این روح عملی به شما داره دماغ فرداری می‌کنه. عملتون کاربرد نیست، جسم نیست، بلکه روح نه عملتون. این روح عمل نیست در قرآن کریم مگر این جمله فرمود اید اتباع مرضات الله، به دست آوردن رضای الهی و خوشنودی الهی. این فرق مکتب اخلاقی اسلام با دیگر مکاتب اخلاقی است. دقت فرمودید؟ در اونها دستور داده میشود که این کار بکن، زندگی اینطور میشود، این کار بکن، نمیدونم استرابت کم میشه، استرست فلان میشه. اما وقتی که قرآن میگد نه، اسلام رو بین مردم بکن اما برای رضای خدا این کار رو انجام بده، بعد هم استرست برد بگیره، هم روزی تو چه میشود،
از همه اینها مهمتر است، چون تو اون اوج و قله حرم را به دست آوردی که رضای الهی است. در رضای الهی همه چیز نهان است و پنهان است و آشکار. فرمود اون کسی که چنین می کند فسوف نعطیه اجرا عظیما، این اجر عظیم الهی دنیا رو می گیرد، عقبا رو می گیرد، این جهانی است، اون جهانی است، همه سو رو در بر می گیرد. این پایان این آیه. پس بنابراین مردم لا قیمتی کسی من نجواهم، این نجواها و رازگویی ها و پنهانگویی ها خیلی درش نیست، اصل هم این نیست که انسان نجوا بکنند الا مگر در این سه مورد که توضیح اون قدر متعزیزان گفت. یه استفاده اخلاقی اینجا وجود داره که ریشه این استفاده اخلاقی هم برمیگرده به یه حدیث. من اون حدیث به قدر متعزیزان میخونم و این استفاده اخلاقی هم جهان میگیرم که از این آیه بگذاریم و منظر مبارکتون مطرح نکنم. تا اینجا بحث تفسیری آیه شریفه بود، اما وجود مقدس امام علیه السلام حضرت باقر صلوات الله علیه از این آیه استفاده کردن خیلی زیبا و قابل تأمل و قابل توجه است. بحث کردن به این بحث اخلاقی است. حالا در حد این چند دقیقه پایان سخن پیرامون این آیه شریفه هم با این انگیزه کلام امام علیه السلام قام مجفر وجود مقدس امام باقر فرمودن که اذا حدثتكم بشيء وقتی من چیزی به شما میگم به اصحابش را فرمودن فرمونی من کتاب الله، از من سوال کنید که مدرک قرآنی چیست. من گاهی لذت میبرم میبینم پاری از دوستان وقتی این مطلب بودی میگن آنی هست دلیل قرآنی هم دارد، ذهن اینها خوب متوجه که اینها میدونن به هر حال بود اگر شما از معصوم هم چیزی میگید بود این مطلب با چی باشه؟ با کلام خدا باشه. چون فرمودن ما خالف قول ربنا فلم نقل بود، آنی که مخالف با قرآن باشد از ما خالدان صادر نمیشه. اگر چیزی مخالف قرآن از ما خالدان دیدید فضربو هم الجدار به دیوار بزن ولی همان نکن. فرمودم که فسألونی متفال الله ثم قبل فی بعض حدیثی، بعد حضرت اینو گفتند و بعد ادامه سخنرانی شد. در جایی از بحث رسیدن به این قسمت از مطلب، کرسی اخلاق امام باقر علیه السلام بود، فرمودن قول رسول الله جد من رسول خدا فرموده است که ان النوحه این که رسول الله رسول خدا نه انا نقید و القهر. پیغمبر گفتن بیر و قال رو بگذن بگو نکنید بیر و قال نکنید. و فساد مال این را پیغمبر شدیدن نه کردن، فرمان فساد مالی جامعه رو بدبخت میکنه، بیچاره میکنه. و کثرت سؤال و از زیاد سؤال کردن، حالا اینا سوال هم سوال مالی نیست اینجا که زیاد سوال مالی نه، هم سوالیست که میگیم حالا این الان توضیح ده. تا که این جمله رو امام باقر علیه السلام بالا کرسی رأس گفتن سریع که از شاگردان دستش بلند کرد آقا اجازه؟ بله. شما الان فرمودید اگر ما خالدان چیزی گفتیم باید دلیلش چی باشه؟ قرآنی باشه. بسم الله تعالا این سه جمله که از پیغمبر فرمودید دلیل قرآنی چیست؟ خیلی نه. اما اونجا یه ذهن وقتاتی سریع مطلب رو عملیش کرد، کاربردی کرد، مطلب تئوری رو کاربردی شد. فلی بگم رسول الله این حاضا من کتاب الله، این مطلب از کجای قرآن در اومده هست؟ ما لئن الله ما از سرجن وجود مقدس امام باقر فرمودن الان اگر عجله نکنی کار درست میشه. قال ان الله از سرجن یقول، خداوند سبحان فرمود لا خیر فی کثیر من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بین الناس. همین آیه مورد بحث تفسیر ان شاء الله. فرمودن برای دلیل اول که پیغمبر نهی از قیل و قال کرده است این آیه. اگر خدا میگوید قیل و قال، پیغمبر میگه قیل و قال بی خود نکنید، این دلیلشه که لا خیر فی کثیر من النجوا، هیچ خیری نیست در این نجواها و بگوها و گفتگوهای پنهانی و پرگویی ها. حالا اینو توضیح میدم. اما دوم که گفتم فساد مال، خدا فرمود فلا تو سفها اموال لکم الذی جعل الله لکم قیاما، اموال و سرمایه ها چه خصوصی چه عمومی، اینا رو ندید دست سفیهان، اون کسانی که رشد اقتصادی و فکر اقتصادی ندارن. اینها اموالیست که قوام جامعه رو تشکیل میدن، سرمایه و رواج سرمایه اگر در نفسی خود قرار گیرد موجب پابرجایی جامعه است، یعنی اقتصاد یه روحی است در فکر جامعه. حواس اونجا باشه، اینو ندید بی خود دست به کسی که اهلیت اون ندارد. این فساده ها سوم کسرت سهام که پیغمبر گفت این مراد از آیه شریف لا تسألو عن اشیاء ان تبدلکم فسألکم زیاد سوال نکنی. قرآن میگه از چیزهایی که اگر جواب بدن بهتون بعد ناراحت میشه. نمیشه این چیزها نیست که انسان نیست بعد چیزهاست که نمیشه سوال کرد. وقتی که بگن بهتون بعد خودتون سرتون پایین میندازید. لذا خیلی دنبال بعضی از سوالها و پاسخها نباشید. سخن شناس باشید. بدانید چی بود بپرسید و چی نپرسید. یه چیزهاییست که زمان باید به انسان بگه نه زبان، باید روزگار بگوید نه دیگران. توجه دارید هرچه نامختز گذشت روزگار هیچ نامیوزد به هیچ آموز نباشید. این روزگار که معلم انسان میشه و خیلی از مطالب را نپرسیده به انسان پرسیده میکنند و پاسخ میدن. بسیار خوب، این سه مطلب را وجود مقدس امام باقر صلوات الله علیه اصطناب دادن به این آیات شریفه. حالا بحث ما اون قسمت اولی امام از آیه شریفه نجوا لا خیر فی کثیر من نجوا هم البته در این سوره مبارکه نساء این استفاده کردن که نها پیغمبر نهکت عن رقیق القال، یعنی نجوا یه نوعی قیلقال بی خوده، یعنی یه نوع سخن گفتن حرز است. میخوام از این آیه شریفه استفاده کنم انضباط کلام، انضباط در سخن گفتن و این خیلی بحث مهمی است. شاید خیلی از عارفانی که به مقام شامخ رسیدن سردسته هرز میکنن و قاولی از جلوات الهی رو در وجود به نظاره نشستن از اون کسانی هم که به این سر واقف شدن، یعنی تونستن زبان رو بشناسن، جایگاه اون رو بشناسن، سکوت رو بشناسن، گفتار رو بدانن، یک پله بالاتر سمت رو آگاه شدن. سمت شا مین تی مضبوط به نقطه سمت امیر فرمود در توصیف اون برادرش و کام نهد سردهرهی سامتا، اون برادر من ابوذر بیشتر روزگارش سامت بود. سامت یعنی چی؟ سامت نقطه مورد ناطق است. سمت سکوتی است که همراه ما تفکر و اندیشه است. وقتی که فکر با ذکر قرین می شود سمت می شود. توجه کنید به این بس حالت خوش است، بس حالت خوش است در وجود انسان. اگر آدمی مقداری به این درونی بری و فکر درونی و کم گفتن و بیشتر فکر کردن عادت کنه، برای خطاب و سخن ابن تعویزان به این استفاده زبانی رو از محضر وجود مقدس حضرت باقر کامل کردن به این لاخیتی کسی من نجواهم رو در این باب به اصطلاح حاکم دونستن که چیزها رو باید برحال دهان رو و زبان رو بست و کنترل اندیشه داشتاش اشاره میکنن به این حدیثی از نبی مکرم و ختم سخن خدمت هستی. بیهقی در دلاله نقل میکنند فیلسوف نبی در مستانیای نبی مکرم بعریزه. یه زمانی من توصیه این خدمت عزیزان کردم، گفتم که این مجموعه گرانقدر است، مجموعه وسایل پیغمبر و اینها بعریزه، این ترجمه شده پارسی روان چاپ شده و در اختیار هست. دادم اینجایی صبح محرم من این رو خدمت دوستان گفتم، بعد از ده یه پیرمرد بزرگواری گفتن این کتابی که گفتید کجا پیدا میشه؟ دیدم که ایشان نمیتونه پیدا کنه، گفتم فردا صبح اینجا پیدا میشه. یه نسخه خودم داشت در منزل، اینو فردا از خدمتون دهی اول آشور همین انسان محرم بود آمد من خدمتشون تقدیم کردم و الا کسی دیگه یه از دوستانی رو تقدیم میکردم، اینکه ندارم من برای مراجعه بفرمایید و در بازار شهر ما احتمالا هست. در یکی از اون مسایل اینطور میفرمد نبی مکرم که اوصی کرد به تقوی الله، اما زبط رو توصیه می کنم به تقوی الله، فَإِنَّهُ أَرْزِيَنَا لَأَمْرِكَ كُلِّهِ، برای تمام امور زندگی تو آن که زینت تمام اعمال تو محسوب می شود تقوی است. تقوی است جامعه تنباست و لباس و ترها زالش خیلی آنه قول تو زدنی یا رسول الله بازم بگید چیزی نبر بودی کم گفتید. قال عليك بتلاوت القرآن و ذکر الله، ابا ذر خصوصیت میکنن اونس بگیر با قرآن، تلاوت قرآن کن و ذکر خدا رو زیور خودت قرار. فإنه ذکر لک فی السماء و نور لک فی الارض. تلاوت قرآن و اون سبا قرآن و ذکر الله یه نوریست برای وجود تو در ملکوت، وجود تو رو نورانی میکنن در ملکوت، و یه روشنیست برای تو زندگی دنیات، هم راه گشای آسمان است و هم راه گشای زمین است. اون تو زندگی گفتم یا رسول الله بازم کمه بفرمایید افضلا اون تو زندگی رسیدیم به اون فرازی که مدر از قال علیک به طول سمت عبازت توصیت میکنم به سکوتهای ممتد و طولانی همراه با فکر و تأمل. فانه متعرضتون به شیطان. این سکوتهای همراه با فکر عامل تهم و راندن شیطان از پای تخت وجود است، از ده است، از فرد است. عجیب این مطلب، اینا ما تجربه میشه عزیزم. و آن لک علا امر دینک، و این یک بازو و یاور و کمک برای تو برای پسندیده دین دانی کردن و فهم دین. قل تو زنی گفتن یا رسول الله بازم کرده این شاگرد مستعد خوب و معلمی که تشخیص میده شاگردش قابلیت داره، میگه زدی پیغمبر میریزد، میگه زدی رسول خدا میریزد. برسو زدی آن و یا که به کسرت زهر عوازت پوسی میکنه که خیلی لحب خنده خوب است، شادی خوب است، اما به گونه ای که توازن رو در وجود انسان به هم نزنه، ای دم از این نزنه که شاد باشیم شاد باشیم شاد باشیم. خب برای چی شاد باشیم؟ شاد باشیم، شادی خود حقی دارد در وجود انسان. اگر شادی در کنارش آری از حوزن ها نباشد که وجود انسان نامتوازن و نامتعادل میشه، دلغک میشه انسان. نه، شادمانی خوب است اما در حد اعتدال در وجود انسان. فرمود به یا که کسرت زهر به قریز دید زیاد بخوای سرخوشی بکنی و زهر باشه باشی و خنده داشته باشی. فانه یا میتون قهر میدونی چرا آوازد؟ چون زیاد شادمانی کردن و خندیدن دل رو میراند. البته ما یه شادی داریم، نه این شادی که روی لب میاد ها، اون توجه داشت اون شادی خامیست، اون شادی است که باو شد و بشکاف دلن اطلس نو یاد دلن. این شادی شادی است اگر که به دل بنشیند خدا میداند که از دل بر نمیره. این یه شادی است اگر به دل بنشیند وجود انسان داره. او چیزی دیگه نیست، او فرحه، او فرحت من الله، او نفسش اینجا نیست به بگه. فانه یمیتون قلب و یذهب به نور الوجه، نورانیت وجودت رو میبرد اگر زیادی. قل فزدنی گفتم یا رسول الله بازم میشه بگی؟ هنوز ظرفیت داره هنوزش، هنوز میشه بهش درس داد تو یک مجلس واحد. قل فزدنی قل الحق ابو ذر حق بگو. البته پیغمبر زو فرمود ولو کان مجرا ولو اینکه حق تر گفت 40 سال کار دیوانی میکردن و همین لبیز میخوردن تا اون شبی که در خواب دیدم کس به من قبل نشان دار. گفت از این صوب رو حکیم قبادیانی ناصر خسرو مینویسد انبر سبرنامش. بعد میگد ته من گفتم که لبیز میخوردن شراب میخوردن تا 40 سالی. میگه یه علا لا قول الحق، پیغمبر گفته از قول الحق ولو علا انفسکم، هم بگید برای علیه خودتون باشه. عبازد قول الحق حق بگو ولو کان مر را ولو این که حق تلخ است. قول تو زدنی چشم یا رسول الله قول تو زدنی قول لا تخف فلاه لومت لاه. عبازد در راه خدا از ملامت هیچ کس نفس. بذار دنیا ملامت کنه، تو در راه خدا بلند برسان، تو در باقی دوست پای بنه، از این که اغیار تو را ملامت کنن هیچ باشی در دل نه، کار خودت بگیر، بار خودت بردار به سوی دوست حرکت کن. قال لا تخف فالله لومت لاه قل فزدنی الله اکبر قل فزدنی یا رسول الله میشه به من بگی؟ قال لا يحجزك على الناس ما تعلم من نفسك. آقای ابو ذر دقت میکنم تو رو به این که حاجز ایجاد کنی، مانع ایجاد کنی، خیلی چیزها که در دل داری برای دیگران سفره اون رو باز نکنی. کتمان پاری از مطالب که میدانی و در دل داری اینها موجب رشد بیشتر
ما کل و ما یعلم یعال، از این نیست که انسان هرچه میداند بگوید. خیلی مطالب است که انسان میداند، اما اینها که گفته بشه خیلی از توفیق ها از انسان گرفته میشه. اینها یه باب خاصی دارد که از کردن بیرون. بعد این مجموعه جامد رو نبی مکرم فرموده که یکی از سلامتترین سرفست های اون هم تو کنار فرمون قام علیه که به طول سمت خیلی هاش من بیرده بردی لا خیلی بی کسی بینده مجموعه خود. این توصیه جامعی است. من تقاضا میکنم اگر دوستان امکان داشت دارد حتما تهیه کنن این توصیه های پیامبر مریضن رو، مانند این فرازی که من در آن خوندم. احساس میشه که این به تعبیر یکی از بزرگان اساتید این جمله جامع تمام مکارم اخلاق است. یعنی ما با این دستور العمل آخر اخلاقی دیگه نیاز به خیلی چیزا و بحثا نداریم، مگر ملتزم باشیم و متوجه باشیم که چه انوار گرانبهایی رو نبی مکرم در دامن ما تابانده است و قرار داده است. خداوند سبحان بیش از بیش توفیق استفاده به استضاعه و عمل و تفکر و نظر در این مبادث زیبا رو به همه ما عنایت به فرمانده دست ما رو از آنچه در زبان ایران قدر و مبارک پیغمبرش گذشت خالی نتوهی مگر نامد. من آیه دوم را خدمت علیان خوندم، آیه به توضیح و تفسیر آن نرسیدیم. انشاءالله میماند برای گفتار دیگر سخن به درازات بشید. دعا میکنم شما را